کنید با زحمت های ما.
خواهش میکنم.
عزیزی سلامت باشید. انشالله استاد مزاحمتون شدم، اگر امکانش باشه چند دقیقه وقت شریفتون رو بگیرم. سلامت باشید انشالله. ما سوژه ای رو داریم دنبال میکنیم با عنوان مبلمان شهری. مزاحمتون شدم در خصوص این در واقع سوژه گفتگو رو داشته باشیم و در واقع در بعد هم تعریفی ارائه بدید بعد از مبلمان شهری و بعد بپردازیم به شاخص ها و مصداق های اون و بعد بپردازیم به وضعیت مبلمان شهری همدان. هستم خدمتون استاد.
خواهش میکنم. عرضم به حضورتون، منم سلام عرض میکنم خدمت شما.
بزرگواری.
در خصوص مبلمان شهری، خب یه بحث بسیار گسترده‌ای وجود داره و حتی در خیلی از کشورهای توسعه یافته هم به عنوان یه رشته دانشگاهی در واقع تدریس میشه، همونجوری که ما در واقع معماری داخلی داریم و روی عناصر مبلمان شهری هم تاکید داره، در فضاهای بیرونی شهری هم مسئله زیباسازی بخشش مربوط به مبلمان شهری. البته مبلمان شهری فقط به بحث زیباسازی نمیپردازه، بلکه کارکردهای مختلفی رو تو این زمینه بایستی براش در نظر گرفت.
بله.
از جمله این شاخص ها و معیارها توجه به در واقع دیزاین یا طراحی خود مبلمان شهری. ما متاسفانه می‌بینیم که در اکثر مواقع مدیریت شهری از مبلمان های شهری آماده و تهیه شده که قبلا در کارخانه ساخته شده وجود داره استفاده میکنه.
بله.
در حالی که هر مکان و هر موقعیتی نیاز به طرح خاص خودشو داره، یعنی اینا با توسط طراحان طراحی بشه، طراحان شهری، طراحان صنعتی، و بعد ساخته بشه و بعد در مکان مناسب نصب بشه.
بله.
به خاطر اینکه متغیرهای فرهنگی و اجتماعی در شهرهای مختلف متفاوته، آب و هوا مختلف و متنوع، حتی مکانیابی مبلمان های شهری مختلف و متنوع، و یا ویژگی های فرهنگ اجتماعی، اینکه بافت قدیم، بافت جدید، بلوار شهری، خیابان کجاست، این همه تفاوت هایی هستش که در طراحی و انتخاب مبلمان شهری بایستی مد نظر باشه.
بله.
علاوه بر اون بحث بافت، بحث رنگ، بحث فرم، بحث این که اصلا مبلمان شهری برای چه رمهای سنی و حتی جنسی استفاده میشه، کودکان، سالمندان، بانوان، آقایون بشه، اینها متغیرهایی هستش که معمولا بازم در طراحی مبلمان شهری خیلی مورد توجه قرار میگیره.
بله. جناب سجادزاده اشاره کردید به شاخصهاش، از در واقع بوم اون شهر گرفته تا در واقع متغیرهای حوزه آب و هوا و رنگ و مباحث این چنینی. یکی از در واقع بحث هایی که مطرح هست تاثیرگذاری این مبلمان شهری در حوزه فرهنگی و اجتماعی هست. متاسفانه نگاه اغلب شهرداری ها و شهرداری همدان هم همونطور که شما اشاره کردید به این هست که در واقع مبلمانی رو آماده خریداری میکنن بدون اینکه توجه بکنن که این عنصر شهری میتونه تاثیرگذار باشه بر آموزش شهروندی، فرهنگ و اجتماع اون شهر. جایگاه مبلمان شهری در این عرصه ها رو چطور ارزیابی میکنید و چگونه میتونیم مبلمان هایی رو با این در واقع مصادیق تهیه و در شهر نصب بکنیم؟
به نظرم بایستی شهرداری خودش در واقع الان در عنوان آخرین و مهمترین تصمیم گیرنده نباشه، یعنی شهرداری سفارش دهنده بایستی باشه.
بله.
این سفارش رو میتونه با توجه به ما، اصلا ما باید برای مبلمان شهری، من ندیدم تا الان در حوزه مدیریت شهری و خصوص شهرداری مطالعاتی صورت بگیره، یعنی بابت اینکه ما همیشه حالا میگیم آقا طراحی، پیمانکاری و کارهای ساخت و اجرا ممکنه حالا مطالعاتی درش باشه، اما بحث مبلمان شهری بایستی به عنوان یک پیوست و دارای یک مطالعات پیوست شده برای هر نوع برنامه و طرحی در شهرداری باید دیده بشه.
بله.
وقتی این مطالعات دیده بشه، بر مبنای این مطالعات بایستی شهرداری سفارش بده به مراکز پژوهشی، دانشگاهی، مشاوران که بر حسب اون مطالعات براشون دیزاین کنن، براشون طرح بدن، طراحی کنن، و بعدم که طراحی شد پیگیر بشه که از کارخانجات صنعتی این محصولات در واقع ساخته بشه.
بله.
در حالی که ما میبینیم امروزه یکی از آسیب‌هایی که وجود داره، خود شهرداری تصمیم گیری صفر تا صدش رو انجام میده بر مبنای سلیقه شخصی، بر مبنای معیارهایی که خودشون میخوان سریعتر نصب بشه، پروژه سریعتر راه اندازی بشه و به اصطلاح زودتر به چشم بیاد، سریع تصمیم گیری میکنن یک مبلمان خاصی بر روی کاتالوگ یا از روی اینترنت یا نمونه های مشابه انتخاب میکنن که کما اینکه ما در خیلی موارد دیدیم، حالا چه در خیابان های شهری، چه در پیاده راه ها، چه در بلوار ها هم اتفاق در افتاده و بعدم سفارش میدن و در مکان نصب میکنن. حالا اینکه کاربران و یوزرهای شهری چقدر بتونن از اون استفاده کنن یه بحثی که ما الان دیگه باید شهروندان قضاوت کنن.
بله.
در حالی که فرایند مبلمان شهری همونطوری که عرض کردم یه پروسه است، بعد از اینکه فضا و مکان مشخص شد بایستی طرح مطالعاتی تهیه بشه، طرح مطالعاتی که تهیه شد بعد طراحی مبلمان اتفاق بیفته.
بله.
و بعدم ساخت و بعدش هم نصب و اجرا. این یک واقعیتی که ما می‌بینیم در خیلی از کشورها اتفاق می‌افته، زمین که استفاده از هنرهای خلاق شهری. ما الان واقعا هنرمندان کمی نداریم در سطح شهرستان و استان همدان که اینا هیچ گونه در واقع مددی ازشون گرفته نمیشه که هنرهای شهری خودشون، هنرهای خیابانی خودشون رو انعکاس بدن. اگه ما می‌خوایم مجسمه‌ها، سردیس‌ها، فرم‌ها، مبلمان‌ها یه مختلفی طراحی کنیم، پس این هنرمندان نقششون کجای این قضیه دیده میشه؟ کاملا اینها کنار داده شدن و گاهی اوقات می‌بینی مهندس عمران یا یک مهندسی که حتی رشتش به مسائل شهری نیست تصمیم میگیره راجع به بحث‌های مبلمان شهری. بنابراین تا زمانی که ما بحث شهر خلاق بر مبنای بکارگیری آرا و اندیشه ها و نظریات طبقه خلاق رو در طراحی مبلمان شهری نبینیم،
بله،
به اصطلاح در بر همین پاشنه خواهد چرخید و اتفاقی نخواهد افتاد. کما اینکه هزینه های زیادی هم میشه، با همون هزینه ها ما میتونستیم واقعا در خیلی از موارد بهترین مبلمان ها که متفاوت بشه. یعنی من وقتی میرم استان دیگه و شهر دیگه، نباید مبلمان ها همه یک دست، یک جور، یک رنگ. هر شهری یک برند داره در حوزه مبلمان. الان در حتی در حوزه رنگ، مثلا شما لندن که نگاه میکنید، رنگ قرمز برند شهر لندنه. این که چه رنگی، چه فرمی، چه متریالی، به چه صورتی، ما بایستی در حوزه برندینگ مبلمان شهری واقعا یک تحولی در ساختار مدیریت شهریمون اتفاق بیفته.
بله. بله.
من اینم اشاره کنم تو پرانتز، واقعا هزینه ها و بودجه هایی که شهرداری همدان نسبت به مسائل مختلف، یعنی اون چیزی که ما بهش میگیم اعتقاد به طراحی، اعتقاد به مطالعه میده، شاید یک دهم استان های دیگه نباشه. یعنی احساس میشه که در این حوزه خیلی شهرداری ها و معاونت ها متاسفانه اعتقادشون هنوز راسخ نشده به اینکه این یک ضرورته.
بله. جناب سجادزاده، اشاره کردی به تفاوت مبلمان های شهری از یک شهر به شهر دیگه. برای شهری مثل همدان که یقینا از تاریخ و فضای اقلیمی و بوم خاص خودش در واقع برخوردار هست، اگر بخواید شاخصی رو ارائه بکنید برای مبلمان شهری، چه شاخصی باید مورد توجه مدیریت شهری و به ویژه طراحان قرار بگیره و وضعیت رو در حال حاضر با در نظر گرفتن اون شاخص چطور ارزیابی میکنید؟
ببینید، اتفاقا این مسئله در مورد شهر همدان خیلی حساس‌تره. ما چون ادعا داریم که شهر ما شهر تاریخ و تمدنه.
بله.
در یه شهر تاریخ و تمدن که مبلمان شهری هم بخشی از اجزای شهرسازی هستش.
بله.
غفلت از این قضیه خیلی اصطلاح واقعا جای تأسف داره. شاخص‌های مختلفی رو خدمتتون عرض کردم، علاوه بر اون شاخص‌هایی که اشاره کردم از رنگ و فرم و این کیفیت های زیباشناسی که ما در بحث مبلمان شهری انتظار داریم.
بله.
اما توجه به شاخص فرهنگی به خصوص در فضاهای خاص، مثلا گاهی اوقات ما خیابان هایی داریم به نام مشاهیر خاص، مثلا میگیم خیابان خواجه رشید.
بله.
شما در خیابان خواجه رشید کوچکترین نقش و اثری که مخاطب بتونه یک تصویر ذهنی زیبایی رو از خود خواجه رشید یا اصلا خواجه رشید رو بشناسه، تاریخش کی بوده، چه شخصیتی بوده،
بله،
مجسمه این فرد به چه صورت کیه چیه، یا مثلا میگه خیابان نمیدونم میزاده عشقی، خیابان بابا طاهر، خیابان و حتی میدان ها. ما اگه ادعای شهر تاریخ و تمدن داریم، اینا واقعا دیگه چیزاییه که هر حتی کودکی تشخیص میده که ما نباید خیابان ها رو فقط با به صرف تابلو معرفی کنیم.
بله.
بلکه با دیدن صحنه ها، با دیدن مبلمان های فاخر که در خور اون شأن و شخصیت اون افراد باشه، این میتونه خاطره ذهنی بازدید کنندگان و گردشگران رو صد چندان کنه.
بله.
در حالی که این متغیر به خصوص در شهر همدان به نظرم بهش توجهی نشده و این یکی از آسیب های بسیار کلیه. همونطوری که عرض کردم، اگه بخوام خیلی حالا چجوری بگیم واقعیت نگاه کنیم، ابتدا باید شهرداری یا مدیریت شهری سند سیما و منظر شهر همدان رو در اولویت کار خودش ببینه، در تهیه کنه، که بخشی از این سند برمیگرده به در واقع اصول مبلمان شهری شهر همدان بر اساس اون متغیرهایی که خدمتتون عرض کردم،
بله.
تا بتونه یک چراغ راهنمایی بشه که اگه حتی مدیریت شهری ها عوض شدن، تغییر کردن، بر مبنای اون سند و بر مبنای اون مطالعات ما بتونیم ازش استفاده کنیم در طراحی، در مکانیابی و در نصب المان ها و مونمان ها ازش استفاده بشه. ما الان خیلی از جاها میبینیم مبلمان ها عمر کوتاهی دارن،
بله.
4 سال میگذره جمعش میکنن چون مخاطب باش ارتباط برقرار نکرده، در حالی که عمر یه مبلمان شهری در بعضی از کشورها ما میبینیم حتی بیشتر از یک قرن، و چیزی هم که بیشتر از یک قرن میگذره اصلا جاودانه خواهد ماند.
بله.
اینو ما شاهد هستیم. اما در این خصوص من به نظرم سلیقه گرایی و افراط و تفریط باعث شده که ما یک جایگاه خوبی از نظر مبلمان شهری در فضای شهریمون نداشته باشیم.
بله. بعد جناب سجادزاده، شاید به نظرتون در واقع سوال سطحی بیاد، اما من با گفتگو که با مردم داشتم متاسفانه اصلا تعریف خاصی از مبلمان شهری در ذهنشون نیست و فقط در حد یک صندلی میبینند یک در واقع مبلمان شهری رو. میخوام به عنوان یک کارشناس اشاره بفرمایید به در واقع مصداقهای مبلمان شهری در شهر و بعد در واقع چرایی این فضا رو، که چرا شهروندان اطلاعی از حق خودشون ندارند و در نتیجه تعلق خاطری به اون فضا نخواهند داشت و شاید با وندالیسم در ادامه یک کار ما مواجه باشیم، اشاره بفرمایید. هستم خدمتون.
بله، مبلمان شهری نه اجزا و عناصر زیادی رو در خودش جای داده، از جمله بحث المان هاست، بحث مونمان هاست. بحث
مونمان ها چی هست استاد؟
ببینید، ما یه سری بناهای تاریخی داریم یا یه سری فضاهای تاریخی داریم یا یه سری مکانهای تاریخی داریم که اینا رو ما میتونیم با نصب مونومان هایی به خصوص خاطره اونجا رو تشدید کنیم. مثلا گاهی اوقات شما یک مکانی رو وارد میشین، میگن آقا قبلا در این مکان یه همچین رویدادی اتفاق افتاده. ما چجوری میتونیم این رویداد رو زنده نگه داریم؟ این هم جزء مبلمان شهریه، حالا با رنگ، با نور، با هر متریال دیگه یا هر هنری. اصولا مبلمان شهری میگم هنر خلق کیفیت بخشی به فضاهای شهریه، یعنی هر کاری که به نظر من در راستای سیما و منظر شهری اتفاق بیفته و هنرمندانه این اتفاق بیفته میتونه در خودش بخشی از مبلمان شهری باشه.
بله.
اما اینکه حالا مردم چرا با این فضاها احساس تعلق پیدا نمیکنن، همونه که احساس میکنن که این مبلمان مال هر جایی، مال اینجا نیست. ما وقتی اینجایی فکر کنیم، یعنی اگه اونو جابجا کنیم دیگه جایی دیگه جواب نمیده. مثلا شما الان فرض کنید آرامگاه بوعلی رو جابجا کنن ببرن یه مکان دیگه، دیگه اون حس مکان اتفاق نمیفته. مبلمان شهری زمانی در جای خودش و با اون طرح خودش میتونه در واقع کیفیت بده به فضا که در همون جایی که هست دیده بشه. مردم به دلیل تکرار عناصر، به دلیل اینکه طراحی نشده است، به دلیل اینکه متغیرهای فرهنگی اجتماعی در طراحی مبلمان ها دیده نمیشه، احساس چندان خوبی ندارن و اگرم استفاده کنن صرفا استفاده های عمل کردیه تا استفاده های بصری، زیباشناختی و ادراکی. بذار من فکر میکنم یکی از مسائلی که ما در بحث مبلمان شهری میبینیم فقط اینه که به لحاظ عمل کردی، تازه اونم خیلی هاشون جواب نمیدن، فقط بحث عمل کردی رو داریم خیلی مورد توجه قرار میدیم، در حالی که مباحث زیباشناسی، مباحث ادراکی، مباحث فرهنگی اجتماعی، همه اینا که کنار هم جمع بشن،
بله،
میتونه یک پکیجی باشه که اون ساختار و اون مبلمان در ذهن مردم تداعی کنه و همون مکان قرار بگیره.
بله. دست شما درد نکنه استاد. ممنونم. باز هم متشکرم که وقتتون رو به بنده اختصاص دادید. اگر نکته‌ای رو بنده در واقع نپرسیدم و شما احساس میکنید که ضروری هست بیانش، اشاره بفرمایید، حتما منعکس میکنیم.
والا من فقط الان ما در دانشگاه رشته معماری داریم، رشته طراحی صنعتی داریم، رشته طراحی شهری داریم. اینا بخش وسیعی از واحداشون برمیگرده به همین بحث‌های مبلمان شهری، طراحیش.
بله.
من واقعا نمیدونم عاجزانه باید بگم، چجوری باید بگیم، متاسفانه هرچی هم گفتیم برعکس جواب داده، که مدیریت شهری یکم احترام بذاره به این سلیقه‌ها، به این هنرمندان، به این اساتید، به این دانشجویانی که خودشون عاشقانه دنبال این کار هستن.
بله.
و دست اینا رو باز بذارن که هنرمندانه برای اینا ایده بده و از این ایده ها استفاده بشه. ما یه ترم مثلا میایم واسه یه موضوعی در دانشگاه کار میکنیم، دانشجو به ما تحویل میده، تو کتابخونمون خاک میخوره، در حالی که همون شهرداری بخواد از یه جای دیگه تهیه کنه باید میلیون ها تومان هزینه کنه، چرا استفاده نمیکنن و چرا با دانشگاه اینا اینقدر جبهه گیری میکنن و قهر میکنن؟ من واقعا نمیدونم. منظورم اینه که واقعا زمانی یه اتفاق میفته که ما بدنه هنرمندان و دانشگاهیان رو بیاریم وسط. این کار شهرداری نیست که بگیم آقای شهردار معاون شهردار بشین طراحی کنه،
بله.
یا کارمند شهرداری. این نیاز هست که اینها از دانشگاه سوالاتشون رو بپرسن، از دانشگاه نظرخواهی کنن، از هنرمندان نظرخواهی کنن. ما رشته گرافیک داریم، رشته نقاشی داریم، رشته معماری داریم، همشون رشته طراحی صنعتی داریم، چرا استفاده نمیشه؟ واقعا یه علامت سوال عجیب و غریبیه که ما هنوز برامون حل نشده.
بله، دست شما درد نکن استاد. ممنونم از وقتی که اختصاص دادید. اگر امری نیست من مزاحمتون نباشم.
خواهش میکنم.
پیروز بشید. خدا نگهدار. استفاده کنید.